من آیا دوستان عزیز، من پایان حرف برنامه‌ای فصلواری که رسیدم، یعنی اشکال ثانی که با پایان رسید عبارتش خوندم، فرداش تقریرات این اشکال ثانی رو نظر صدر متعلقین رو میخوام. یعنی از جلسه ای که وارد نظر صدر متعلقین شدم اشکال رو گفتم، توضیح دادم، قدم به قدم اومدم جلو تا پایان نظر ملا هادی. کار به کل اشکال ثانی ندارم من. ما ذکره و صدر المتعلقین فی کتبه از کی شروع کردم؟ دو جلسه، سه جلسه، یه جلسه، هر چند تا هست، تا پایان جایی که عبارتش رو میخونم، عبارتش که تموم شد فرداش میخوام عبارت میخوام نوشتهاتون رو برام بخونید دیگه، نه اینکه اون موقع بگم بیارید ها، دیگه الان دارم تاکید میکنم، نمیدونم تا تمام بشه، دو جلسه دیگه، سه جلسه دیگه مونده تموم بشه، شاید کار داریم. خب حالا ببینید دوستان، من اجمالا تو این بیان عام، تو این بیان عامی که گفتم، متن عبارت مرحوم استاد علامه طباطبایی رو توضیح دادم. حالا عبارت رو میخونم تا ببینید عبارت همین که گفتیم بود توش، بعد برمیگردم با زبان اختصاصی اصالت الوجود و زبان اختصاصی اصالت ماهیت توضیح میدم، بعد بهتون نشون میدم چرا استاد اینطوری گفتنه. یه سری درش هست این به همین بیانی که الان من توضیح دادم گفتن، نه با اختصاص اصالت الوجود، اختصاص اصالت ماهیت. بخونم عبارت اول تا بعد بگم اون رو. منها ما ذکره و صدر المتعلقین فی کتبه، و هو الفرق فی ایجاب الاندراج. اندراج بالاش بنوشید ترتب اثر، قبلا هم همین تعبیر داشتم، فی ایجاب الاندراج. این کلمه اندراج کلیده ها، بین الحمل الاولی و بین الحمل الشایع. دوستان تعبیر اندراج تعبیر میراث فلسفه بو علیه، یعنی از روز اول بو علی میگفت مصداق، میگفت حمل شایع یعنی مصداق، وجود، واقعیت، موجودیت، اندراج، ترتب اثر، اینا همه تعابیر مرادفن. بعد آیه طباطبایی از تعابیری استفاده میکنه که عمه، یعنی بالاخره همه از آتون همه از آتون مایتی قبول داره که در حمله اولی اثر نیست، در حمله شایع اثر است. همه قبول دارن که مایه حقیقی با مایه شارحه فرق داره، اینا بلدن همه.
اثر ثانویه اثر اولی که داره
حمله اولی اثر نداره، هیچ اثری نداره. چرا گفتم؟ وقتی نوشتم ملاکش اتحاد مفهومیه، ذهن فوق ذهن، اثر مال خارجه، مال مفهوم نیست. کسی که منطق ضعیف خونده میگه مایه شارحه فقط جنس و فصل داره، نه مایه حقیقیه فقط جنس و فصل داره. بعد ببین حالا مراحل دقت کنید، دوباره یه یادتون بیارم، از اعترازت که لفظتون هنها خمس و مراحل متوالیه. حالا چرا بو علی مای شرح و لفظ رو نگفت در عبارتش؟ از اینجا معلوم که بو علی درست عمل کرد و مصفر اشتباه رفت، و این آمیزا مهدی حائری یزدی در کتاب هرم هستی که اینجا هست، اگه هرم هستی هستش، اینم اشتباه کرد.
علم کلی
علم کلی ببینید، تو علم کلی هم شاید هست، هرم هم هستی هم داره، چون یه 5-6 جلد هفت جلد کتاب اصلی داره. هرم هستی مال آمیزان یه حال دیگه. معنای وجود در هر زبانی همه الفاظ از نظر دلالت بر معنا یکسان نیستن. بعد توضیح داده، بعد حرف بو علی رو زده، بعد یه پاورقی اینجا داره، نظر تو پاورقی گفته، من اینی که الان دارم میخونم از 8 سال پیش یادمه ها، نه اینی که الان نگاه کردم، رضا اگر اشتباه عبارت خوندم منو ببخشید. خب در اصطلاح حکیم سبزواری
و همچنین در ظواهر کلمات شیخ الرئیس شرح الاسم با شرح اللفظ خلط شده و هر یک را به جای دیگری نام برده اند، در صورتی که شرح الاسم به کلی با شرح اللفظ مغایرت دارد. شرح اللفظ تنها شرح لغوی و لفظی است بدون اینکه ماهیت و حقیقت شعر را شرح دهد. مظفر گفت مل انسان هوال بشر، مل بشر هوال انسان، این لفظه. ولی شرح الاسم شرح ماهیت قبل از وجود است و بعد از احراز وجود شرح الاسم به حد و رسم مبدل میگرد، یعنی مایه حقیقیه میشه. این تیکش رو درست گفت، حد و رسم مال مایه حقیقیاً واقعاً، یعنی ما لا واقعیت له لا ماهیت له، تقدم موجودیت بر ماهیت. اینو قشنگ گفت، اینو در ضمن عبارت آقای سید سند گفتی، این چه قشنگ. اما اینکه شرح الاسم و شرح اللفظ جدا نشد تو حرف بو علی درسته، درست جدا نشد، اما این خلط نیست، این مطلب خلط نیست. اصلا بو علی نخواسته از جانب ذهن شناسی و اینکه اول با لفظ مواجه میکنیم بعد با معنا با او سیر بیاد. بو علی اصلا وجود لفظی رو کاری اساسا، اصلا بو علی بحث کلیات خاص و مقولات اش رو تو فلسفه آورده نه تو منطق. فلسفه بحث هستی شناسیه. رضا بو علی اصلا کاری به شرح اللفظ و مقالطات لفظیه نداره اینجا. تو مقالطات که میخواد بحث کنه شرح اللفظ رو جدا میکنه، تو مقالطات، مقالطات سوری معنوی لفظی. اما اینجا چون اصلا این بحث فلسفیه، تو سیستم بو علی تو هستی شناسی مطرحه و تو هستی شناسی اصلا از اذا اعترضت که و مواجه بشی و مواجه ای حرفا مطرحه، داره هستی شناسی میکنه. حالا تو هستی شناسی، بو علی میگه من یه شرح الاسم دارم، حالا سیر رو ببین خط قشنگ. پس یکم من منطق گفتم براتون، اشکالات و مظفر و اینا به این آقایون. حالا بو علی البته اینا رو ابدا تو المنطق یه حرفا نمیزنم، یه حرفا که الان دارم میزنم منطق غیر از فلسفه است، اینا رو من تو فلسفه میگم. هر کس تو منطقه یه حرفا بزنه منطقو کرده فلسفه. بعد اشکال همین است، صحابتی وارد میشه دوباره میگم همین میشه. اگر اینا بره تو منطق گفته بشه، بله بله بله، حالا یه بار منطق با هم بخونیم یه دوری، بعد ببینید بدیهی هست یا بدیهی نیست، بخونیم ببینید. یک، حالا ببینید، حالا با علیه ببینید، او میگه یه شرح الاسم داره، میشه حیواناته، یه محل بسیطه داره موجودیتشه، بعد یه مایه حقیقیه داره میشه حیوان ناطق. خب حالا برای تفکیک بین این دوتا، آسون نگران میگن اولی فقط آثار اولیه، دومی که بعد از حل بسیطه است میشه آثار اولی و ثانوی. بو علی آثار ثانوی اصلا اینجا جدا کرده، گفته آثار ثانوی مال حل مرکبه است. فهمی چی شد؟ آثار ثانوی میره تو حل مرکبه، انسان زاهجه است. آثار اولی مال مایه حقیقی است که بعد از حل وسیطه است. اولی که ما اشاره هست میشه مفهوم بی اثر. این میشه منطق مشاع. تازه ملا صدرا میگفت کسی منطق مشاع نفهمه حکمت متعالیه نمیفهمه، میگه کسی خود اینا رو یک دو سه کنه خودش اساس الوجود رو میرسونه، یعنی مقدمه است، فقط شما روش به ایسته یه پله بریجونه میشه اساس الوجود. آیت الله خمینی روی ایستاده میگه فقط ما به تفاوت و ولعصی یه تیکه، میگه چیزی نمیخواد بیشتر اضافه کنه. ببین اگه کسی خود اینا رو درست بیاد میسته روش، بعد آیت الله خمینی میگه ما به تفاوت فقط اینجا حیث تغییری داره و ولعصی تمام. همه اینا رو نه دیگه. حالا پس عنایت بفرمایید، و هو الفرق فی ایجاب الاندراج از ناحیه اثر بین الحمل الاولیه و بین الحمل شایع الثنائی. فثانی ثانی یعنی حمل شایع یوجب الاندراج دون الاولی. آقا همینجا آقای طباطبایی اون معنای سخیف از بحث حمل اولی شایع که بحث لحاظ بود و رد کرد. اصلا کار ایشون داره با ملاک ترتب اثر میاد، میگه اثر ای داره و نداره، اینا به لحاظ و اینا نیست، واقعیه. حالا بیان و ظالم حالا توضیح بدیم. بینایی تا دوید توضیح از کجا شروع میکنه؟ باز از لحاظ نه، ان مجرد اخذ مفهوم جنسی، مفهوم جنسی نه جنس، جنس و فصل اینه اثر، هر حیوانی جنس نیست، هر ناطقی فصل نیست، بستگی داره مای شارحه شرح الاسمه یا مای حقیقی. چقدر این کلمات دقیق داره ادا میشه، هر کدوم بار خودشو داره. ان مجرد مفهو اخذ مفهوم جنسیه او مفهوم نوعیه فی حد شیئه. من خدا میدونه اینایی که دارم اینطور توضیح میدم تقریبا جز در یک دور بدای گوییم در هیچ دوری تا حالا اینطور توضیح نداده بودم، و این هم مال تلاشی که شما کردید، زحمتی که شما کشیدید. این توضیح ما بعدن مقادیر زیادی از مباحث پیچیده احکام ماهیت، وجوب و امکان، جوهر و عرض، نقدهای بسیار جدی که توسط اساتید عظام فلسفه امروز ما به بو علی و مرحوم علامه طباطبایی و ملا صدرا وارد شده، مقولات چند تان، چگونه، دو تان، سه تان، هفت تان، ده تان، استقرایی ان، حصرن، کدوم مفاهیم معقول ثانی ان، کدوم مفاهیم معقول اولان، اجناس عالیه، اجناس متوسطه، اینا جنسن، مفهوم معقول ثانی ان، معقول اولان، یک پیچیدگی‌های از اینجا خیلی سخت و خیلی اینطوری درخت قطوریه که بریدنش به راحتی امکان نداره. بعدن با همین دقت‌ها اونا رو جواب خواهیم داد. لذا اینها رو حواستون بدید، نه فقط خودشون برای وجود ذهنی ملاک نیستن این حرفا. ما 40 صفحه بعدن میخوایم بخونیم در بحث احکام ماهیت و جوهر و عرض، خلاصه دو جلد اسفار آیتاتون با همین میخواد حلشون کنه. یعنی با همین منطقی که الان از بو علی دارم براتون توضیح میدم، ما در تفسیرمون از بو علی با اساتیدمون مخالفت داریم میکنیم. این توضیحی که من برای شما گفتم اثری از این توضیح در شرح برهان شفای آیفیس با وجود نداره، برید ببینید. یعنی این تبیین از ما اشاره حقیقیه که الان عرض کردم، فی حد شیئن و صدق این مفهوم علشه که صدق برهانیه. بعدن میگیم برهان توی مای شارح جاریه، اما برهان تو حد مای شارح غیر از برهانیست که تو حد مای حقیقیه میاد. حد که میگم رتبه، برهان تو رتبه مای شارح غیر از برهان تو رتبه مای حقیقیه. اینا براهینش، آثارش، لوازمش. بعدن باید ببینیم کلیتی که اینجا شرطه با اونجا چه فرقی داره، دوامی که اینجا شرطه، اینجا دوام از نوع دوام مفاهیم، دوام مفاهیم چه ضرورت نمیشه دوام، با دوامی که اونجا شرطه که مال وجوده، بعد وجود مادی دوامش غیر از وجود مجرده. تو وجود مجرد ازل و ابد معنا داره، تو وجود مادی دوام به معنای ازل و ابد. اینا چقدر پیچیده میشه، اینا شروط مقدمات برهان و ضرورته که میخوایم بگیم ضرورت باب مفاهیم با ضرورت باب واقعیت با باب وجود احکام. من براتون قدم چیدم، به شما نشون دادم مفاهیم فلسفی، مفاهیم فلسفی بنابر احکام حد با مفاهیم فلسفی بنابر صفات مد مشترکه لفظی هن. بعد اون موقع ضرورتی که شرط مقدمات برهان ضرورت فلسفی یا ضرورت منطقیه، اگه مشترک لفظی هن، اگه یه معنا ضرورت فلسفی از صفات حد یا از صفات، اینا همه رو باید ما معلوم کنیم. چقدر پیچیده میشه به ایراحتی گذر کردن از این عقبه کعود امکان نداره. اینا سر اونیست که من هی به شما گفتم عجله نکنید، نمیتونم براتون برم تو بحث عرض دادی، و سر اینی که میگن حاجای فرهای چرا اینقدر بحث عرض طول میده. او خارج فلسفه است. تو خارج فلسفه بعد این بحث تمام بشه، اما وقتی مخاطبین هنوز بحث وجوب و امکان بلد نیستن، چه خاکی ما به سرشون بریزیم؟ اینا سر جاش اگه یاد گرفته بشه مشکل نداره، اگه سر جاش یاد گرفته نشه هیچ، کشت و کشتار به بار میاره. مجرد اخذ اینا قیود احترازی هن مفهومن، که این مفهوم مفهومه نه ماهیت، اما مفهومیست از جنس مفاهیمی که سیاتی کونها ماهیتا جنسیه او فضلیه او نوعیه، نه از جنس مفاهیمی که بعدا اینا عرض میشن حل مرکبه ای میشن. مفاهیمی که حل مرکبه ای میشن غیر از مفاهیمی هن که در مایه حقیقیه استفاده میشن، همه مفهوم هن قبل از وجود، قبل از واقعیت، بعد از واقعیت. بعضی ها میشن عرض، بعضی ها میشن، پس جوهر و عرض اثرن. مفهوم نه جوهر است نه عرض، مفهوم است. بستگی داره چه لباسی به تن کنه. بعدن اساطرون یه تیکه اضافه کرد، فقط گفت اون لباس اصیل ما به تفاوته، مفهوم ما به تفاوت، اما یه تیکه شد اساطرون. اساطور وجود که اون لباس ما به تفاوتی که اثر رو برد، نه خود مفهومه، اما کل تا اینجاشو مشا اومد تغییری شما فقط آیدات هم بران اساطور وجود سر کی سوار کرد؟ فقط حیث تغییری، دیگه چیزی اضافه نکرد. پس این توضیح همه رو مالا گذشته است، ما فقط اون یه تفاوته مال ماست. هی میگن نگید منطق اساطور وجود منطق مشا، اصلا مردا معلومه کی داره اینه میگه. اصلا منطق مشا خوندیم که ببینیم چیه که بعد بگیم حالا این به درد نمیخوره. خب مجرد اخذ این مفهوم ای تا اینجا تا باز روزه دارم و صدق المفهوم علی الشیء، بحث برهان، بحث انطباق با واقع و عدم انطباق با واقع، بحث چیه؟ بحث صدقه. صدق تو مفهوم امکان داره، تو ماهیت هم امکان داره. بعدن اصالت الوجود میاد میگه نه، صدق فقط مال مفهومه، ماهیت یعنی اثر، ماهیت صدق بردار نیست. اصالت الماهیتی دارم با تقول اصالت الماهیتی حرف میزنم، اصالت الماهیتی اونی که تو بهش میگه ماهیت، من بهش میگم وجود، اون یعنی اثر. اثر با صدق انطباق جمع نمیشه. همه حمل مفهوم بر مصداقش، یعنی حمل مفهوم بر وجود و واقعیت، یعنی حکایت. چیستیشه دو تا اصطلاح داره مشترک لفظیه. چیستیشه یعنی قوامشه، ها او چیستی مفهومه، مفهومه او چیستی مفهومه، چون ماهیت یعنی اثردار، شیء اثردار، مفهومه یعنی علم و اصولیه، مفهومه مفهومه مفهوم
دیگه، مفهوم نماینده
آثار میتونه بره و بیاد. اصلا چون مفهومه میتونه بره و بیاد، نماینده آثار یعنی عنصر سان، یعنی عنصر بی اثر، نماینده آثار یعنی حاکی از آثار، اصطلاح نماینده آثار یعنی حاکی از آثار، حاکی از آثار یعنی انطباق، انطباق یعنی عنصر بی اثر، عنصر بی اثر یعنی مفهوم.
ماهیت
طبق اساطیر وجود نداریم، ماهیت یعنی محکی طبق اساطیر ماهیت، وجود یعنی محکی طبق اصالت وجود. در هر دو سیستم مفهوم داریم. که بهش میگفتیم ماهیت، غلطه، مفهومه. ماهیت یعنی شیء دارای آثار، شیء دارای آثار طبق اصالت ماهیت، ماهیت طبق اصالت وجود وجوده. محکی یا ماهیت است یا وجود علی مذهبک. حاکی دائما مفهوم است یعنی عنصر بی اثر. اوکی؟
تخصص نوع
ثالث هم محکی. تخصص نوع ثالث، اگر میگیم میگیم محکی ما اثر واقعی است که مفهوم از او حکایت میکند. حضرت استادون الاکرم آیت الله جوادی هی میفهمن ماهیت تبدیل به مفهوم میشه، اما ریشش که اینجاست رو ملتزم
جنس
و تصمیم
هم میشه
مفهوم؟
یعنی
عنصر ثانیه مفهوم؟ لا یوجب
خدا علامه توی همین سیستم خودش برای همون
عنصر بیاثر
میگه ماهیت
از اول. چون هنوز نخونده بودم وجود ذهنی. هر حد وسط برام نگفته.
حالا میخوام مشخص بکنه همون چیزی که ما میگفتیم همون مفهوم.
مفهومه. نگیدش ماهیت. چون ماهیت یه باری داره تو فلسفه.
من یه بارشو مشخص کردم تو سیستم اصلا جو فقط
بیاثر. حالا اینو میگم. الان اینکه آخرام بود. آفرین. اول بگو بار اولیش بار گذشتهش ماهیت طبق اساس ماهیتی یعنی شیء خارجی یا دارای اثر، ماهیت محقق اثر، ماهیت حقیقیه طبق اساس وجود، وجود هر دو سیستمی عنصر بی اثر دارن که علم اصولی رو درست میکنه. ای تا اینجا تمام؟ بعد آیتا تو میاد یه پله جلو، آیتا تو یه پله میاد جلو میگه من طبق اساس وجود دیگه چیزی به نام ماهیت ندارم، هر چی هست مفهوم، هر چی هست ماهیته، یعنی بی اثر. یعنی اجتماع دو اثر.
خب نه حالا اگه این دو تا مفهوم باشه یعنی نماینده،
نه هر دو مفهوم باشه.
حالا الان دو تا مفهوم باشه یعنی نماینده
آثار. سوال دیروزته، ادامش نده. نگو بقم رفت، خواستم دیگه نگو. سوال دیروزته، سوال دیروز تو گفتم میخوام دو سیستم رو جدا کنم بگمش، سوال دیروز تو نگه دار. پس لا یوجب اندراج ذالک شی، شی یعنی مصداق، تحت ذالک الجنس او نوع، اندراج درست نمی کنه، انطباق غیر از اندراج است. صدق یعنی انطباق، غیر از صدق یعنی اندراج. مشترک لفظی ها گولتون نزنه. این که مفهوم انسان جوهر است غیر از این است که مفهوم انسان اثر ماهیتی به نام جوهر را صدق انطباق غیر از صدق یعنی اندراج.
قرآن توی وجود یعنی اندراج.
لا یوجب و اندراج ذالک الشیء اون مصداق تحت ذالک الجنس او نوعی. اینجا دیگه ببین اندراجو که میگه دیگه نمیگه مفهوم جنسی او نوعی، میگه تحت ذالک الجنس او نوعی. اینجا ماهیت شد، یعنی اثر شد، چون اندراج دیگه، اندراج یعنی چی؟ اثر. همش عامه فعلا. بل یتوقف الاندراج تحت ذالک الجنس او نوع علا ترتب آثار ذالک الجنس او نوع الخارجیه علا ذالک الشیء. خدایا شکر که حقیقت اینو فهمیدی. حالا نمیدونی اینا فهمیدیم درسته غلطه. این نه این آیت با تباهیه، یا شپره شپره دوره یه نور افکن میتونه از دور بپره، اما وقتی یه خورشید عالم تابه شد تو کجا؟ یه خورشید عالم تابه این تباهیه و ما آداب که ما تباهیه. فمجرد و اخذه، حالا مصداقشو میگه، حالا تو حالا مفهومشو میگه، حالا مصداق. فمجرد و آقا بهت میگه که تا حالا میگفتی شرح الاسم، ازش گفتی مفهوم، حالا بسیطه، موجودیت، واقعیت، وجود، تحقق، ما شئت فعبه، فعلا اهمی ها. بعد از این چی میشه؟ بعد از این چی میشه؟ میشه مایه حقیقیه. مایه حقیقیه چیه؟ مایه حقیقیه ماهیت هستیه. حالا برا حالا آی طباطبایی میگه آقا اشکال نداره، تو به این بگی جوهر، به اینم بگی جوهر، اما حواستو بده اون نه آثار اولیو داره نه آثار اولیه. این یعنی چی؟ یعنی اثر. حالا اساس وجود میگه وجود، اساس ماهیت میگه میگه جوهر محقق، جوهر محقق. بعد از این حله
مرکبه،
حله مرکبه چیه؟ میشه اثر
ثانوی. همون
بازم اما خودم کیف میکنم، هر بار میگمش خودم کیف میکنم وجدانم. فمجرد، حالا اینجا مصداق میگه اخذ به جا مفهوم کلمه جوهر داره. بابا جوهر جوهر گول نخوری، دوتا رو اسمش میگن جوهر، اما این جوهر او جوهره نیست. و مجرد و اخذ الجوهر و الجسم مثلا فی حد الانسان ایسو یقال الانسان جوهر و جسم و نامن حساس و متعبکن به الاراده ناطقون. ما اشارهه، ما اشارهه، برسید بالاش ما اشارهه. الا یوجب اندراج الانسان تحت مقولت الجوهر او جنس الجسم. بعد اثر بیاد، اثر اولیش حتی یکون موجودا لافی موضوع به اعتبار کونه جوهره. اثر آم اثر اولی مثال میزنه نه اثر ثانوی. و حیبه به یکون حیبه عید یسه هاین یفرزه فی العباد و سلاسه به اعتبار کون الانسان جسمن. اثر اولی مثال میزنه چقدر دقیقه همه در اثر اولی هم مثال میزنه میبندمو به این سیسته و کذا مجرد و اخذ الکم و الاتصال فی حد سطح حیث یقال. آقا اینا رو من فعلا اصل موضوع میگیرم چون هنوز بحث جنس و مقولاتش نخوندیم که چی تحت چه مقوله ایه، اجناس و فصول واسطه و طولی و عرضی چه جوریه، اینا رو نخوندیم. من فعلا اینا رو تعریفا رو اصل موضوعی میگذاریم. از سطح و کم من متصل قار منقسم فی جهتین. حالا لا یوجب اندراج سطح تحت الکم و المتصل. اندراج چیه؟ حتی شمیه رو تفسیر میکنه حتی یکونت سطح و قابلن للانقسام به ذات من جهت انده و کمون. یه اثر اولی کمه و مشتملن علی الفصل المشترک من جهت انده و متصلین. هم اثر اولی اتصاله، اثر کار و اثر ثانوی هم نداره، اثر ثانوی هم مرکبه. پس این مفهومه، این اثر اولی داره، این اثر ثانوی. ولو کانه مفهوم علکی علکی نیست، مفهوم عنصریه که ما باش رئالیست شدیم. اگه مفهوم این کار بشه ولو کان مجرد و آیت واتبایی میگه این قهرن لازمی اصالت الوجود است. ولو کان مجرد و صدق مفهوم علا شیئن موجبن للاندراج. یه مثال نقلی میزنه براشون، اگه قرار بود صدق هر مفهومی بر هر بر هر چیزی اون موضوع و مندرجه تحت اون مفهوم کنه، لکان کل مفهوم کلی فردن به نفسه، خودش باید بشه فرد خودش. حالا که خودش فرد خودش نیست هیچ وقت، فرد انسان زید عمر بکر، مفهوم انسان که خودش فرد انسان نیست. چرا؟ لصدق مفهوم الکلی علا نفسهی بالحمل الاولی. خب نتیجه بگیر، فالاندراج یتوقف علا تردد الاثار. فعلا با اثر کاری به اساس وجود ماهیت و معلومون ان ان. حالا اینجا این قسمت بعدی گفتم حتی صورت ذهنیهی که اینجاست خود صورت ذهنیه، سیاه نوشتم مستطیله، خودش وجود خارجیه، یادتونه؟ و معلومون ان صورت ذهنیه غیر مندرجت تحت ما یستقع علیها من المقولات. صورت ذهنیه مندرجه تحت هیچ معلومون. کجا؟ و معلومون ان ترتب الاثار انما یکون بالوجود الخارجی دون از ذهن. با این توضیح پس خود صورت ذهنی وجود خارجیه، مفهومی که خارج داره میاد برش صدق میکنه دیگه مندرجه تحت او صورت ذهنی جوهر نیست، ولو این که حاکی از جوهر خارجیست. اینکه وجود خارجه در ظرف در سوق نفس انسان. با این توضیح من یه همش حرف خودم ها، اینا حرف ملا صدرانه بود، بیان و ذالک حرف من بود، ما ذکر و صدر المتعلین فی کتبه و هو الفرق، اما بیان و ذالک مال منه. فتبینه و ای توضیح تبینه که ان صورت ذهنیه، حالا دو حیث جدا کن، حیث حمله اولی یعنی حیث بی اثری، موضوع که ماهیت نداری اثر نداری، حیث حمل شایع، یعنی حیث با اثری، اثر داره، اثر هر مقوله‌ای داره همون مقوله است. دائما در صورت ذهنی ما یک کیف بنفسانی بیشتر نداریم، یعنی اثر این مقوله رو داریم. فتبین ان صورت ذهنیه غیر مندرجت تحت ما یسطق على صورت ذهنیه من المقولات، مندرج تحت هیچ مقوله ای نیست. صورت ذهنیه یعنی چی؟ اینجا مراد از صورت ذهنیه چیه؟ مفهومه ها. حالا بعد براتون میگم چرا آقای طباطبایی دو عنوان استفاده نمی کنه، به حیث مفهوم یه عنوان بده، به حیث صورت ذهنیه یعنی مستطیلره یا عنوان بده مثلثه توش، یا عنوان بده اسم براشون بذاره. آیت الله برای هر دو یه اسم استفاده میکنه، این خودش یه سری توشه. نه این خودش یه سری توشه. اگر دو عنوان به کار ببره بعد شائبه نظریه های مطهری های جوادی تو ذل و تشکیک پیش میاد، این یه چیزی غیر از اونه، خراب میشه. جانم چون دوتا نیست، دوئیت مال شیعیت، شیعیت مال اثره، دومی اثر نداره، لذا چیزی در مقابل او نیست. اونو ما میگیم که آموزشی بفهمیم، اما حواسمون باید آیه طباطبایی داره کتاب شمیسه، خودش خودی که پیوست عقص خونیست که به توضیح بده کتابو، برای که او حرف ازش در نیاد همینجا گربه رو داره اجله میکشه. یه معنا یه چیزه، از جهت چیز بودن شی بودن که صورت ذهنی است، اثر یه جاست. ان صورت از ذهنی دوباره دیدی فیلت یاد هندست کرد، احساساتت رو کنترل کن عزیزم، اون رو احکام المتفرقه هست. ان صورت از ذهنیه احساساتی که میشه آدم. شما الله خیلی بچه خیلی خوبی، شما بچه پیغمبری. من اینجا که میخوندم ازاد بلای خونه خوندیم، ما اینجا که میرسیدیم کار نشتیم کتاب جاش کجای بحثیم، قف میکردیم کلاس رو میریختیم و آشو هست بچه ها زنگ آخر کیفا رو میدونن سرسرشون، اقدر آشو به پا میکردیم تا استاد دیگه از باب ترس کلاس رو نریدیم به هم اول نکشیم دیگه خانه رو دارم تو دیگه. فتبین ان صورت از ذهنیه غیر مندرجته تحت مایز تو کمر درد میکنه فعلا بشین تحت مایز دقیقا به عطا بگو عطا جفتت من یه عطا رو ما دعایی هم داریم برای ستنش الان همه رو میذاریم بفر یه فصل تحت مایز تو چی؟ با آقای دشمی؟ بله بله آقای دشمی از بس ارقه زیاده آقای دشمی همیشه آقای عطاالله شاکر میفرسته میره غذا بخره تحت به غیر مندرجت تحت ما یصدق علی من داخل نمیدونم علی چرا همش ساکت هم هست دیرش برا من دیسک کفرگه دیسک زبون خونه گرفته حد بزن شکال نداره تحت ما یصدق اتبایی گنم یه خندی دید تموم شد دیگه. حالا بریم نقطه بعد.
میخوام
یه خنده ها رو میدام. استراحت کن. من از شوخی میکنم. میخوام که استراحت کنی. استراحت بشی تا. ان صورت ذهنیه. میخوام آماده بشیم برای حرف ملا هادی الان. غیر مندرجت تحت ما یستق علیها من المقولات. مندرج تحت هیچ مفهوم و مقوله ای که بر اون مندرج است نیست. عنایت کنید دوستان چرا مندرج نیست؟ خودی بلدیم دیگه، لعدم ترتب آثار این مقولات بر صورت ذهنیه. ضمیرها رو درست برگردیم. پس این دیگه متوجه شدید؟ لکن صورت ذهنیه انما لا تترتب علیها بر صورت ذهنی آثار المعلوم الخارجی من حیث و هی وجودون مقیسون الاما به حضائها من الوجود. اسم وجود دوباره بود یا سما به وجود ذهنی بود؟ اسم وجود دوباره میاره. وجودون مقیسون الاما به حضائها من الوجود الخارجی، حیث قیاسیش یعنی حیث حمل اولیش اثر نیست. و اما اونم که گفتم ما یستق علیها من المقولات که بالا گفتم من حیث المقیسیه بود، و اما من حیث انها این صورت ذهنیه حاصلتون للنفس، نه یه موجودیست حالا حلول کرده در نفس ماشاءالله. او ملکتا شما بگید او ایه شیئن آخر، چون این که این صورت ذهنیه چیست؟ اینی که از شؤون نفس است و موجب انبساط نفس است چیست؟ نفس خلقش میکنه، دیگری خلقش میکنه، حلول در نفس داره، نوع دیگریست. هر تفسیری ما براش داریم که ایمان بحث مقام ثانی ماست. مقام اول اتصال با عقل مجرد بود، مقام ثانی این موجودی بود که اتصال و اتصاع نفس درست میکنه. این چیه؟ چگونه است؟ کیفیتش؟ همه احکامش نمیدونیم چیه، اما خب بالاخره یه اثری داره، اثرش وجدانیه. تطرد و عن النفس الجهل، اینه که برطرف میکنه. یه اثری داره یا نداره؟ صحیحه. حالا که اثر داره، آقا من اینطور که عبارت دارم درست میکنه، آیت آدر رو با بدیهیش حذف میداره، فعلا اصل موضوع نمیخواد بگیره، میگه هرچه اونجا هست باشن، حالا اون ملکتن هرچی. خب یه هرچی هم که من دارم میگم نظر اختصاصی آیت واتبایی، آیت واتبایی نه نظر اختصاصی خودش مطرح نکرده، قبلا نیست، فعلا جنبندی گذشتگان میگه حالا اون ملکتن، بعدا خودش یه نظری داره غیر از این دو تا هم. حالا هرچی هست اما یه اثر داره، آثاری داره اما یه اثرش بدیهیه. تطرد و عنا الجهل، حالا که اثر داره فهیه، چون اثر داره وجودون خارجی. آقا عرض اول من برای شما گفتم شناخت ما از خارج مایه رئالی، شناخت ما از خارج از ناحیه اختلاف آثار بود، الان داره با اثر توضیح میده، میگه چون اثر داره الفاول ترتیب اتصال فهیه وجود خارجی، حالا که اثر داره وجوده. بله سوق نفس انسانی حاصل شد موجود و لنفس وجود، وجود خارجی، وجود خارجی یعنی وجود، اصلا وجود یعنی خارجیت، خارجیت یعنی وجود، یعنی اثر داشتن موجود. بله موجود لنفس الانسانیه، گفتم ها جوابش میگه وجود فزه، منظور این موجود لنفس الانسانیه ناعت الله. بله عرض هم هست، خصوصیات عرض رو هم داره، بعدا هم انشاءالله مفصل در مقولات اش توضیح میدیم، اینا ناعتن، اینا وجود للغیره. یه چون ناعته یستقو و اون احکام بالایی هم داره، یستقو علیه حد الکیف بالحمل الشایع با ترتب اثر. چیه حد کیف؟ و هو انه عرض لا یقبل قسمتا ولا نسبتا لذات، من فعلا توضیح نمیدم اجزاء تعریف کیف، انشاءالله تو مقولات اش میگمشون براتون، فعلا این جهت محل بحث ما. حالا که دور شد، فهوه صورت ذهنی مندرجون به ذات واقعا اثر داره، اندراجه تحت مقولت کیف. بله و این لم یکن ورش ماهیته لم یکن من جهت کونه وجودا ذهنیا مقیسا الى الخارج، مفهوم لم یکن داخلا تحت شیئا من المقولات، چرا؟ لعدم ترتب
حاصل.
یا نه؟
جهت
لحاظ نیست دیگه، جهت همون چیزی که الان سقط پیش گفتیم، جهت لحاظ نیست، واقعیه. عبارت علامه
چجوری
میشه؟ همینه، همون چیزی که قبلا گفتم، افتبینم از توضیحاتمون از فرق اندراج و ترتب اثره. خب آیت فاطمه میگه حالا اگرم قراره، چقدر قشنگ اینا دوتا نیستن، این حیث مقیسیت و حیث ترتب اثر در صورت ذهنیه، نه اینکه ای هست صورت ذهنیه که منشأ علم اثری داره، تطرق عنا الجهل، بعد ذلی داره، بعد یه رتبه دانیه ای داره اسمش ماهیت شیء خارجی، نه همون لحاظ هم نیست، همونه اما لحاظ هم نیست، اما این لحاظ نیست. بله تو جهت منم میدونم، اما استدلالمون نتیجهش گرفتیم. آیت آتوم میگه اگه قراره بهش بگید ماهیتی دارد، به همون حیث مقیسیت هم اگه قراره بهش بگید ماهیتی دارد، بهش بگید بالعرض و المجاز کیفه، بالعرض و المجاز اما کیفه، باز بهش نگید جوهر. چرا کیفه؟ چون تحت موجودی با موجودی همراه که اون موجود اثر کیفیتو داره.
علم یعنی
کیف، یعنی آخر فکرت علم کیفه، یعنی به اون حیث مقیسیت اگه قرار تسامحن ماهیت بخواید برش مترتب کنید، تسامحن بخواید بهش بگید ماهیت و بهش بگید کیف،
چون در اثر این نزدیکتره تا به اثر اون.
هیچ اثری از آثار ای درش نیست. علم که واقعا کیفه، لذا میگه اللهم اگه قرار هم ماهیتی بگید الا تحت المقوله الكيف بالعرض والمجاز، حکم احد المتعده
غیر
بالعرض والمجاز شده. بله گفت که دعا کمیله، آره تا که پای رفت به دعاک کاش کنه هیچ بلد میشه که اصلا تو میدونی چی داری میخونی که دعا کمیله همش اللهم میخون، شانسش هم خورده بود به جای پاراگراف پاراگراف اللهم بود، فکر قرار سه تا بخونه بعدی بده تحویل مدام بعدی. حالا
بالاخره
حالا آقای طباطبایی از اینجا میخواد وارد حرف مله هادی سبزواری بشه. دوباره بگیم ببینید، ما ملاک ترتب اثر اندراج، حیث مفهومیت اندراج ندارد، اثر هم ندارد، تمام. حالا حیث مفهومیت حیث انطباق با واقع، حیث اندراج و ترتب اثر حیث کیفیت هستند، تمام. حالا تو اگه بخوای به اون حیث مفهومیت عنوان ماهیت اطلاق کنی،
یعنی
اثر عنوان اثر تسامحا، یعنی ماهیت و اثر بیاری کدوم باید بگی؟ نمیتونی بگی جوهر، میگه اگه قرار شد برید سراغ اثر اسم جوهر نمیاد.
من یکی بالعرض بهش بگی جوهر دیگه،
بالعرض بهش بگی جوهر یعنی مفهوم، دارم میگم اگه قرار شد تسامحا بهش بگید ماهیت، یعنی بهش بگید اثر، چی باید بهش بگید؟ نمیتونید، مجوز ندارید.
چرا وقتی
صدق عنوان جوهر بشه؟ صدق عنوان جوهر مفهومیه، ببین خراب شد.
به همون مفهومیش میخواد بگید کیف دیگه.
به نه به اون مفهومه میگید، به اون مفهومه تسامحاً ماهیت و اثر بگیم.
خب
اونجا که بخواد تسامحاً ماهیت و اثر بگیم، این تسامحه تسامحه هست، اما دروغ نیست. تسامحاً بخواد بهش بگیم ماهیت، شما ماهیتی باید بهش بگیم. ایشون میگه وقتی توهم اثر هم پیش بیاد دیگه انطباق معنا نداره، این کیفه. همین که اثر پاش بیاد وسط دیگه انطباق معنا
نداره،
ماهی چی خارجت بمیره،
کافیه شما التفاتتون بشه به حیث اثر، دیگه ذهنتون اون جانب مفهومیت جدا شده منسلخ شده. حالا اصلا حالا عنایت کنید دوستان، حالا عنایت کنید، عنایت کنید طبق اصالت الوجود، طبق اصالت جنم، طبق اصالت الوجود. فقط دقت کنید اینجا، دوباره من همون تصویر دیروز رو باید بکشم، با اون میخوام کار کنم. من در نفس انسانی یه چیزی دارم که درش نقشی هست، این نقش شیء خارجی رو کفایت میکنه، این نفس، این هم خارج، درست شد؟ درست شد؟ حالا این مربع ما، این هم مثلث ما، اینجا ببینید اصالت الوجودی، اگه بخوایم اصالت الوجودی صحبت کنیم، اصالت الوجودی به مربع میگه وجود، نه هیچ نگو، اصالت الوجودی به مربع میگه وجود، اصالت الماهیتی نگاه کنید اینجا، نگاه کنید اصالت الوجودی به مربع میگه وجود، اساس ماهیتی به مربع میگه ماهیت، میگه کیف نفس،
عرفانی محققه.
محقق شد تو خارج، درست شد. اما به حیث مثلث اصالت الماهیت باید بگه مفهوم اصالت الوجودی هم باید بگه مفهوم.
کدوم
مثلث
باید
بگه وجودی؟ او اگه اون مثلث نداشته باید بگه وجودی؟ مثلث، بابا مثلث دارم روی
میشه
خارجه، دعوا سر ذهنه، دعوا ما سر ذهنه.
بابا اومده این پایینیه،
هست بین موانه شکلی بین وجود این اصالت الوجوده، اصالت الوجوده، این اصالت ماهیه. خب حالا امرت کنید دوستان، این تمام شد آقا. این معادلهی که الان داشتیم این تا اینجا آقای طباطبایی چرا هی تأکید میکرد که به حیث اندراج کیف نفسانیه، یعنی که انه زبانش اصالت ماهیتی بود؟ این نکته. باز این مطلب چند جور قابل توضیح و دفاع، اینا دیگه هیچ توی کتابی نیست، اینا که دارم عرض میکنم این تیکاش دیگه نیست، از اینجا بعدش دیگه تویش متفاری که زده کسی تا اینجا نیمده تو حقای طباطبایی تو این نکته حیث عنصر بی اصل. تا بعدا اصل عنصر بی اصل مورد تفقه نیست پیش طلاقیزای طباطبایی، خوندیم چی چیز. حالا چرا این دواد باید بگه کیف نفسانی؟ یه دفاع که به نظر میرسه دفاع درستی هم هست، این آقای طباطبایی میخواد حد وسط علم را، یعنی حد وسط علم و حصولی، حد وسط های مربوط به علم و حصولی و کیف نفسان، حد وسط های مربوط به علم و حصولی را، یعنی بحث وجوده ذهنی، این حد وسط ها رو از حد وسط های بحث اصالت الوجود و اصالت ماهیت و اینها جدا کنه و از اینجا یه قنطره ای درست کنه باز برای نشان دادن حقانیت اصالت الوجود. یک، اول حد وسط ها او جدا کنه، دو یه قنطره‌ای بسازه نشون بده ادیت اصالت وجود درست بود، که برهان اصالت الوجود هم بحث وجود ذهنی بود، داشتیم دیگه تو برهان اصالت. حالا چه جوری؟ این اول توضیح بدیم. آقا میخواد بگه که بگفتیم بر جمعی سیستم‌های فکری و فلسفی و هستی شناسی اگه قرار یک نظام تفکری فلسفی، یک نظام کارآمد باشه، نظام کارآمد باید بتونه از عهده تمام پازل‌های عالم هستی بر بیاد. یکی از قسمت‌ها مسئله علم و حصولیه. علم و حصولی لا یستقیم الا مگر با عنصر بی اصل. لذا عنصر اصیل نه طبق اصالت الوجود، نه طبق اصالت الوجود، نه طبق هیچ نظام فکری دیگری، عنصر اصیل توان توجیه علم حصولی را ندارد. لذا من تعمدا یه تعبیر اساس ماهیتی هم به کار میبرم که باز بفهمید عنصر بی اثر غیر از ماهیت پیش اصالت ماهیتی و غیر از وجود پیش من اصالت وجودی. و چون شما واضحه که وجود نیست، اینش واضحه، تعبیر اساس و ماهیتیشه بهتون بکار هست که بفهمید حتی ماهیت پیش اساس و ماهیتی هم ماهیت پیش اساس و ماهیتی، یعنی پیش اساس و ماهیتی ماهیت میشه منطبقان علی محکی، پیش اساس و وجودی وجود میشه منطبقان علی یعنی محکی، عنصر حاکی یه چیزی غیر از آن است. این قدم اولیه باشه، باشه. اون کرده اون کرده تا اینجا واضح شد آقا؟ پس این خودش یه لطیفه ایه که دلیل مسئله علم و حصولی غیر از حد وسط اساس رو به ماهیت هست
که اونطور
با اثر بیاره حالا این نکته عنایت به این نکته اینا ما قبلا هی تکرار کردیم اما تکرار کردیم سخت نیست برای ما علاوه آموزشی جدید نیست اما علاوه منطقی جاش اینجاست که ما با ما بفهمونه من تو باب وجود ذهنی فعلا کاری به حد وسط اساس وجود ماهیت ندارم میخوام علم حل کنم لذا تعبیرم هم اعم تعبیرم بین المللی میتونه باشه چه با اون تعبیر چه با این تعبیر
به
هر دو مجنم باید این اصول خب حالا نکته بعد چجوری این خودش قنطره یه برای رسیدن به اساس وجود این هم عنایت کنید از نقاط رئیسی و لطیف در فلسفه های طباطبایی به خلاف تقریبا همه قاطبه متقدمندوی و متأخرین اعضای طباطبایی ادا خود صدر المتعلمین حالا میگم ادا چون صدرا دلیل وجود ذهنی رو دلیل بر اساس وجود دونسته توی زمان خود گوتره میگفتن میگم صدرا برای اینه نمیدونم آیا اصل موضوع داشتن و نداشتن مصادره بودن و نبودن اینقدر حساسیت برانگیز بوده اون موقع یا نه اما از زمانی که حساسیت به وجود اومد که برهان تکراری نباشه مصادره نباشه اصل موضوع نداشته باشه از اون به بعد زمان و بعد او طرف بالعرض و المجاز بدهد یا به تبعی دقتهای سر حد مثل اساس وجود که به وجود اومد که این از زمان حکمای تهران از زمان آقا محمد رضا خمشهبی بر شروع شده از اون زمان به بعد این شاگردان آقا محمد رضا نه خود آقا محمد رضا جزا حکیم سبزواری و حکیم جلو اینا هم دقت کار نداشتنه از بعد از اون که شروع شدن زمان آقا مولا عبدالله زنوزی مولا علی مدرس و آقا حسن نوری و اینها میرزا حسن کرمانشاهی میرزا ابراهیم گیلانی از این آره بله آقا محمد رضایی اصفهانی هم از بزرگان همین عرصه هست صاحب حاشیه های بسیار زیبایی بر فصوص محی الدین چهر فصوص قیصری بر فصوص از این زمان به بعد که این دقت ها به وجود اومد تنها کسی که به ظرف قاطع گفته برهان وجود ذهنی برهان تام و بدون اصل موضوع است حضرت استادون الاکرم علامه طباطبایی بقیه گفتن یه برهان بیشتر نیست اونم همون کیف و بالکون عن الاستواء قد خرج قاطبته استواء نسبه ها؟ امام حالا بذارتش فعلا کنار امام اصلا اینطوری با ماجرا نمیشه قبولم نداره امام زبانش نه با زبان عرفان زبان فلسفه هم که خواسته بگه بود چه جای دیگه من یه جا گیرم بین امام های طباطبایی تا اون حل نشه نمیتونم نظر بدم شاید حالا کل اینایی که دارم میگم بعدا این نظام فلسفی اونجا گیر باشه اگه اون گیرش حل نشه این اشکال امام حل نشه فعلا من اشکالو میبینم تناقض میبینم و اشکال اگه فعلا اینطوری ام حالا تا لعل الله یحدث بعد دارم کار میکنم روش مشغول کار اگه اون اشکال حل نشه به نظرم حرف امام محکمه نه فایده داره بود ولایت
امامیه
چیه نمیدونید همینا رو من براتون بعد از نهایت خاطرت میخونم به این مقدارش هست همش از اساس خراب میکنه اشکال امام اما عجیب اینه که امام با اینکه او اشکال اساسیه داره چجوری اینا رو نشسته با دقت مطالعه کرده من وقتی چیز قبول ندارم نمیشتم بخونمش اینطور حوصله نمی کنم دقت برم جلو تا حق مطلب رو بشکافم بعد آخرش قبولشم حوصله میخواد همت علمی حالا ببینید امام بذارید کنید اینجا نرید جای دیگه آقا بذارید من عرضم رو تمام بکنم حالا این بریم سراغ اساس الوجود پس این دقت و ارزش حرفهای طباطبایی معلوم شد نسبت به اقران سیر فلسفی یا تاریخ فلسفه حالا این طباطبایی میخواد بگه که این عرض کنید استدلال ما از موجود خارجی یا وجود میگیریم یا ماهیت عنوان ثالث معنا و قهرن یا این اصیله یا آن اصیله با سیستم فلسفی که آمده تا اینجا یه قبول حالا یکی از حوالی فاسده این که ماهیت اصیل باشد این است که اگر وجود رو عنصر بی اثر بگیریم مشکل الموصولی حل میکنه، حتی اگر عنصر بی اثر بگیریم. یکی از تالیفات دای نظام اساس ماهیت، حتی اگر وجود عنصر بی اثر باشه مشکل علم حصولی رو حل نمیکنه. اما اگر وجود اصیل باشه و ماهیت بی اثر، مصداق اون مفهوم یعنی عنصر بی اثر بشه، ماهیت او توان حل عنصر بی اثر، توان حل علم حصولی رو داره. چرا؟ بخاطر التفات به یک نکته. وجود مشترک معنوی بین همه وجود هست. ما به تفاوت را به ما و شناخت یعنی درک تفاوت ها. وجود اختلاف آثار رو به ما نمیده، وجودش مشترک معنوی به یک برابر همه قابل همه. ماهیت است که نماینده اختلاف هاست و علم حصولی یعنی شناخت یعنی درک تفاوت ها. لذا اگه ماهیت مصداق اصیل و با اثر باشه، وجود به عنوان عنصر بی اثر چون تفاوت ها رو نمیده علم حصول نمیسازه. ماهیت هم که عین ترتب آثار منتقل نمیشه، پس چیزی برای حل توضیح علم حصولی باقی. خب همین رو دارم میگم، وجود مشترک معنویه، یک معنا بر همه چه قابل همه، تفاوت ها شده که ببینید. سر این که مرحوم استاد هم نشون میدهد که بحث اعم از اساس وجود و ماهیت هست، یک یعنی اگر علم حصولی در تفکر در عالم داریم به صورت حل بسیط قابل اثباته، ما علم حصولی داریم واقعا، اگه داشته باشیم تفکر فلسفی که اینو توضیح نده از توان یک موجود در عالم عاجزه، دیگه تفکر فلسفی نیست. تا تفکر اساس ماهیتی موجودات دیگه هم نمیتونه توضیح بده ها. حالا من در اثناء مباحث نشونتون میدم چیا رو نمیتونه اساس ماهیت توضیح بده، اینا خودش نشون دهنده بطلانشن. اما اصالت ماهیت علم حصول توضیح نمیتونه بده، عنصر بی اثر توضیح میده اما علم حصولی رو توضیح.
این همه مسئله فرانسی تو عبارت بودیم،
این که آقای طباطبایی از کجا شروع کردم؟ از این که آقای طباطبایی داره با حیث کیف نفسانی کار میکنه، هی میگه کیف.
این مثلا
فرمودی
که این
ناظر و اینه
که بس
عمل اساس وجود ماهیه، که خودش قمتره اساس وجود بعدم برا ما. چرا قمتره؟ چون عنصر عنصر بی اصلا باید حتما ماهیت باشه، نمیتونه وجود باشه. خب حالا کل این دفاع که گفتم آقای طباطبایی چرا مسئله داره با کیف نفسانی اسم کیف نفسانی هی کار میکنه، کل این دفاع غلطه به نظر خودم. با تمام حفظ این نکات لعل مراد ایشون از این دقت و از این لطیفه این باشه، به نظر من باز یک مطلب ارقایی وجود داره که او هم میتونسته مد نظر استاد معظم ما سید الحکما علامه طباطبایی بوده باشه. اون مطلب
اون که صورت ذهنیه رو آورده برای هم
هی میگه کیف نفسانی،
هم کیف نفسانی هم مفهوم علتشون تغییر آورده،
یعنی آیت آتوبای باز هم برای اساس وجود حرف نزده
چون تمام که علتشون مطلب
بده. آیت آتوبای گفته مفهوم وجود، گفته مفهوم کیف نفسانی،
مفهوم کیف نفسانی
باز هم برای اساس ماهیت ایش.
عجبا
یکی رتبه ارقا وجود داره، ها نه تخصص رو درست میکنه، ظاهر تعابیر اینجا هم همینه. ولی که دفاعی کردم درسته و نکاتی هم حامل نکات و لطیف و دقیق و بدیع هست از ایشون، که ایشون هم همین نکات را در کتاب شریف اصول فلسفه متذکر شده به همین بیانی که من را خدمت شما عرض کردم، اما با این وجود می شود مطلب راقی تری را در این عبارت جستجو کرد که اون رو برای جلسه آینده باز اگر خدا عمری بده و اگر شرایط مساعد باشه توضیح بدم. مثلا علامه محمد نه اشتباه نیست، همین مقدارش هم دفاع کردم، درست گفتم حرف خوب بوده، اما حالا میخوام بگم من تو جلوتر با اشکال
دارم ماهیت برای اینکه ماهیت هم بگیریم که ماهیت با اثرش بیاد زنده بیاد. خب این آخرش بود که مثلا باید این همون در که اختلاف ها